صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من صبح شما به آرامی. سه‌شنبه 18 تیر ماه 7 صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم و در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم در کنار سایر همکارانم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه از مجموعه صبحانه با خبر که هر صبح رأس ساعت 7 من همکارانم با شما هستیم و حاصل خبرها و گزارش‌هایی رو که آماده کردن همکارانم به آگاهی شما خواهیم رسوند. این برنامه یک ساعت و نیمه رو میتونید در یک ساعت نخستش از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ایتون به صورت تصویری ببینید، هر روز صبح از ساعت 7، و 30 دقیقه پایانیش رو در ادامه میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. امیدواریم که بتونیم یک برنامه دیگه بدون هر گونه محدودیت و جانبداری در ارائه خبرها و گزارش‌ها به شما ارائه بکنیم. اما پیش از این که ببینیم چه داریم در روی میز صبحانه امروز، صبحانه با خبر امروز، بریم و ببینیم که هوای آسمان امروز سه‌شنبه ایران چگونه است. تهران با حداقل 25 و حداکثر 33 درجه بالای صفر امروزش رو سپری میکنه. اصفهان و شیراز هم سه‌شنبه‌ای با حداکثر 36 درجه بالای صفر رو در پیش رو خواهند داشت. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر خواهد بود و سنندج 36 درجه. حداکثر دما در چند شهر دیگه ایران هم به ترتیب عبارتند از خرم‌آباد 37، اهواز 46، زابل 39، زاهدان 32، یزد 37، بندرعباس 39 درجه بالای صفر خواهد داشت و در این حال گرمترین شهر امروز ایران آبادان و خنک‌ترین شهر نوشهر. خب بریم و ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. با همکارم شاهین بشیری برمیگردیم به من و ببینیم چه گزارش‌هایی خواهیم داشت برای شما.
با سلام. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. مشروع خبرهای مرتبط با مصر در گزارشی طی همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تأمین می شود. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره‌بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره بندی شده است. مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در ماه شهریور موجود نباشد. گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه از 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرد. تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران طی نامه‌ای به خانواده نلسون ماندلا، با ادای احترام به صبر و بردباری وی جهت تحقق آرزوهای مشترک انسانی برای وی آرزوی سلامتی کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه تصویری از نلسون ماندلا بر روی تابلویی چاپ شده بود و توسط جعفر پناهی و نسرین ستوده، آخرین برندگان جایزه ساخاروف، به سفارت آفریقای جنوبی در تهران تحویل داده شد تا برای خانواده نلسون ماندلا ارسال شود. در پی افشای فعالیت‌های شنود اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، دولت برزیل اعلام کرد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت برزیل روز دوشنبه گفت برای روشن شدن این نکته که شرکت‌های مخابراتی این کشور با آمریکا در زمینه‌های جاسوسی و اطلاعاتی همکاری کرده‌اند، تفحص می‌کند.
شاهین بشیری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما بر روی میز صبحانه با خبر برای 24 دقیقه پیش رو چه خواهیم داشت؟ ابتدا آخرین وقایع مصر رو در گزارشی برخواهیم رسید. صفحات نخست روزنامه ها رو برای شما مرور خواهم کرد. افزایش قیمت ها در آستانه ماه رمضان، این موضوع گفتار اقتصادی ماست. با پس این خبرهای ورزش رو نگاهی خواهیم کرد و حتما صدا و پیام های شما. همینطور که در خبرها هم شنیدید، روز دوشنبه روز پرخبری در مصر بود. از یک سو درگیری ارتش و هواداران محمد مرسی بیشتر از 50 کشته بر جای گذاشت و از طرف دیگه تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و آمریکا هم اعلام کرد کمک‌های مالیش به مصر رو قطع نخواهد کرد. کیان معنوی نگاهی کرده به این آخرین تحولات.
روز دوشنبه روزی خونبار در مصر بود و در تیراندازی نیروهای نظامی به سوی هواداران محمد مرسی ده‌ها تن از آنان کشته شدند. همزمان رئیس جمهور موقت مصر زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرد و آمریکا نیز گفت هنوز نمی‌تواند رویدادهای اخیر در مصر را کودتا بداند. از صبح دوشنبه آغاز کنیم. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در برابر مقر گارد ریاست جمهوری تجمع کردند که نیروهای ارتش به سوی آنها تیراندازی کردند. به گفته وزیر بهداشت مصر، در این درگیری 53 نفر کشته و حدود 500 نفر زخمی شدند. ارتش و اخوان المسلمین هر کدام روایت خود را از این درگیری ها ارائه دادند. ارتش میگوید بعضی از تجمع کنندگان متحسن به سوی نیروهای نظامی تیراندازی کردند، اما اخوان المسلمین میگوید تجمع کاملا مسالمت آمیز بوده است. ساعتی بعد عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر از این رویدادها ابراز تأسف کرد و از طرفهای درگیر خواست آرامش خود را حفظ کنند. در فرمانی که آقای منصور صادر کرده، یک جدول زمانی برای انتخابات نیز تعیین شده است. بنابراین فرمان تا 15 روز دیگر یک گروه برای انجام تغییرات در قانون اساسی فعلی تشکیل می شود. پس از آن قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. همچنین انتخابات پارلمانی نیز تا ماه فوریه 8 ماه دیگر برگزار خواهد شد و پس از آن هنگامی که پارلمان جدید آغاز به کار کرد، انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد. واکنش آمریکا به رویدادهای اخیر مصر نیز از دیگر خبرهای روز دوشنبه بود. ایالات متحده روز دوشنبه از ارتش مصر خواست حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهد و در این حال اقدام اخوان المسلمین را در مورد دعوت هوادارانش به خشونت محکوم کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قویاً هر گونه خشونت و هر گونه تحریک به خشونت را محکوم می‌کنیم. We strongly condemn any violence as well as any incitement to violence. We express our روز دوشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت قطع بلافاصله کمک‌های آمریکا به مصر اقدام مطلوبی از جانب آمریکا نیست. در این میان سناتور جمهوری خواه جان مکین نیز روز دوشنبه با کودتا خواندن اقدام ارتش خواستار قطع کمک آمریکا به مصر شد.
آخرین وقایع مصر در گزارشی که همکارم کیان معنوی آماده کرده بود. و اما بشنویم صدای شما رو.
در مورد انقلاب مصر انقدر نگوید کودتا. اونها نمیخوان مثل ملت ما بشن، نمیخوان 30 سال صبر کنن. اونا حوصله نداشتن مثل ما تحمل کنن. ارتششون هم سالم مونده، مرد به کمک مردمشون شتافت. نگین کودتا.
در رابطه با مصر میخواستم بگم آقای امر موسا حتما میاد سر کار. خاورمیانه جمال عبدالناصر دیگه میخواد، یعنی میخواد، واقعا میخواد.
ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، فقط این نظام جمهوری اسلامی ایرانی که میخواد بین ما و اونها تفرقه بندازه. دروغ بر آزادی، دروغ بر شما. حسین اسلم از تبریز. خدا
آقای مرتضایی بگید ماشین رو بعد جا پارک نکن که 200 تومن جریمت کنن.
از محمود احمدی‌نژاد پرسیدم اظهارات شما در مورد انکار کشتار یهودیان و پرداخت هزینه آن مصداق کدام ضرب‌المثل فارسی بود؟ جواب دادم آش نخورده و دهن سوخته.
آقای احمدی نژاد، شما چارستون کار و تولید صادرات و واردات را به لرزه درآوردید. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید. تحریم ها را بیشتر کردید. به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید. طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
خب از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. درباره این مسائل مختلف، خبرها، نظرها و همینطور درباره برنامه‌های رادیو فردا میتونید دیدگاهاتون رو با اس‌ام‌اس گیر ما، با در واقع پیامگیر ما نظرگاهاتون رو بفرستید، همینطور با پیامگیر 24 ساعته ما. من اعلام میکنم 2-0-420-733-595-555 این پیامگیر ماست و یک شماره پیامگیر دیگه هم داریم 2-0-7-926-011-57-30 پیامگیر 24 ساعته ما هم که هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید اونجا 2-0-42-02-21-12-21-11. من تعدادی از اسمس هایی رو که به دستمون رسیده تا زمانی که فرصت داشته باشم تا قبل از برنامه بخش بعدی که مرور صفحات نخست روزنامه‌های حساب تهران هست رو برای شما خواهم خوند. رضا از داراب گفته آفرین به ملت غیور مصر که خواسته‌های خودش رو به رخ جهانیان کشید و اعلام کرد خواستن توانستن است. شنوندی دیگری گفته که کودتای غرب‌گرای مصر نشان داد که غرب خواهان دموکراسی در منطقه نیست. شنونده بعدی نوشته به فرماندهان ارتش مصر بگویید که از جنرال های ارتش شاه ایران همچون نصیری و اویسی درس عبرت بگیرند. شنونده دیگری گفته ایران هم به خاطر تحریم غیرقانونی از آمریکا شکایت خواهد کرد تا ببینید چطور قانونی عمل خواهیم کرد. بهراد از اسلام شهر نوشته آقای روحانی ملت به شما رأی داد نه به مراجع، شما سعی کنید دنیای ما را بسازید، آخرت را خودمان خواهیم ساخت، آن هم بدون مراجعی که فقط سناگوی آقای خامنه ای هستند. ابراهیم از مهرآباد گفته چه آقای احمدی نژاد باشد، چه آقای روحانی، چه کروبی باشد، چه موسوی، تمام این آقایان هم مقامشان حفظ نظام است نه ایران و ایرانی. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته آقای خامنه ای گفته است انتظار زیاد نداشته باشید، آقای خاتمی گفته است صبر کنید و به این زودی ها خبری از تحقق خواسته ها نیست. مسئولین دیگر هم بارها گفتند که احمدی نژاد دولت را با خزانه خالی و مشکلات فراوان تحویل روحانی خواهد داد. همه اینها یعنی این که ای کسانی که به دلایل مختلف آمدید و رأی دادید، درب نظام بر همان پاشنه خواهد چرخید که 35 سال گذشته چرخیده. شنونده دیگری گفته معلمی هستم که از فقر و نداری تعطیلات تابستان رو به عسلویه آمدم تا کارگری کنم، شاید شرمنده زن و بچه‌ام نشوم. اما اینجا غیر از بدبختی کسانی که چندین ماه حقوق نگرفتند ندیدم. شنونده بعدی به نام فرزاد به ما نوشته رسم شده اکثر مسئولین سابق امنیتی و سرداران سپاه وقتی بیکار یا بازنشسته میشوند سر از ورزش در میآورند، مخصوصا فوتبال و کاراته. پس اگر مرتضوی و گروهش هم سر از فوتبال باشگاهداری درآورند اصلا تعجب نکنید. شنونده بعدی گفته هانتینگتون وقتی نظریه جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد و گفت اسلام‌گرایان و مسیحیان ناگزیر از رویارویی هستند، به این فکر نکرده بود که قبل از اون مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تکلیف دیکتاتورها و اسلام سیاسی رو یکسره خواهند کرد. خب نوبت بررسی روزنامه های صبح تهران هست در غیاب همکارم شهرام رفیزاده که امروز به دلیل نتونست با ما همراهی بکنه. من این کار رو به تنهایی انجام خواهم داد. از روزنامه بهار آغاز بکنیم. روزنامه بهار در تیتر اولش نوشته که عزم جدی مجلس برای برخورد با خودسرها، کار لباس شخصی ها را تمام میکنیم، که این در واقع جمله هست که از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نقل شده که با توجه به پرونده سفر آقای لاریجانی به قم که یکی دو ماه پیش اتفاق افتاد و لباس شخصی ها با نعلین و عبا و مهر به او حمله کردند و برای اون مهر و نعلین پرت کردند، گویا این پرونده داره پیگیری میشه و قراره که مجلس آخر این موضوع رو دنبال بکنه تا در واقع شاید یه جورایی داستان لباس شخصی ها رو در ایران به پایان ببره. روزنامه بهار عکس اصلیش رو به آیین نکوداشت دکتر داوری اردکانی از اساتید فلسفه دانشگاه تهران اختصاص داده. در بخش دیگریش از قول در واقع گفتگوی داشته با داریوش مهرجویی، در واقع گفتگوی رویا تیموریان بازیگر دیگر سینما ایران با داریوش مهرجویی رو داره که با تیتر دوچار فردیت پاره پاره شده این که اونو در صفحات داخلیش میتونید بخونید. در این حال پیش فروش 144 پرشه قاچاق از اتومبیل های بسیار لوکس رو خبر داده و گزارش داده. سر مقاله هم نوشته از بهار، از کسرا نوری روزنامه‌نگار قدیمی و عضو شورای سردبیری روزنامه بهار که در کنار خسرو طالب‌زاده، بهروز گرانپایه و فریدون عموزاده خلیلی از شورای سردبیری این روزنامه رو اداره میکنن. آقای نوری در سرمقالش اشاره داره به کسانی که به گفته او تا یک شب قبل از پیروزی آقای روحانی در جبهه مخالف او بودن و همه رو تهیج میکردن که به کاندیدای مقابل او رای بدن، تا او که به گفته اونها در واقع دوچار با عناصر نامطلوب در ارتباط هست به ریاست جمهوری نرسه، اما حالا از او سمخایی میکنن و طلبکار هستن و در واقع ایشون آقای نوری اینها رو به تورم رو یا روداری در واقع تعبیر کرده در مطلبش. مطلب دیگری که در واقع روزنامه شرق رو نگاهی بکنیم، صفحه اول روزنامه شرق رو، تیتر یک روزنامه شرق هست استارت تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان با هنر اعلام کرده که با ناطق نوری رایزنی میکنیم. اصل خبر هم اینطور هست که گویا آقای با هنر در واقع اعلام کرده در یک نشست خبری که ظهر دیروز اتفاق افتاده، اعلام کرده که درباره تلاش‌هاش برای تشکیل حزب فراگیر اصولگرایان صحبت کرده و در گفتگویی هم که با این روزنامه شرق کرده با تایید این خبر، همین خبر رو تایید کرده و از رایزنیش با ناطق نوری درباره این که در آینده نزدیک تلاش میکنن که این حزب رو تشکیل بدن سخن گفته. نایب رئیس مجلس درباره رایزنی با دیگر احزاب اصولگرا هم در همین باره گفته تاکنون با هیچ یک از احزاب صحبت نکردیم و این موضوع در حد یک ایده خام، اما به اون امیدواریم. در این حال روزنامه شرق سرمقاله اصلیش رو به قلم احمد شیرزاد استاد دانشگاه و از فعالان حوزه مطبوعات و روزنامه‌نگاری به چاپ رسونده که او در تایید ایجاد احزاب فراگیر نوشته و اینکه این تمایل اصولگرایان رو به اوایل دولت که به اوایل دولت احمدی نژاد برمیگرده اما به جایی نرسیده، گفته که اگر عملی بشه به نفع همه است، به نفع توسعه سیاسی در ایرانه و همینطور به نفع احزاب اصلاح طلب. عکس اصلی روزنامه شرق هم اختصاص داره به جشنی که با حضور همه به قول این روزنامه برگزار شده، چهره‌های سیاسی جمع شدن تا از رضا داوری اردکانی که از اساتید مورد احترام نظام سیاسی ایران هم هست تقدیر به عمل بیارن. بخش دیگری در واقع گوشواره راست روزنامه شرق در بالاش مطلبی داره از مسعود کیمیایی که نقل کرده، مطلبی در داخل صفحه هست، گفتگوی با مسعود کیمیایی هست در با شرق به صورت اختصاصی گفتگو کرده، اعلام کرده که 10 روز دیگه فیلم جدیدش رو به نام متروپول جلوی دوربین خواهد برد و در تهران این فیلم رو کلید خواهد زد. روزنامه بعدی که به اون نگاهی خواهیم کرد روزنامه تهران امروز هست. روزنامه تهران امروز عکس اصلیش رو به مراسم نصب آخرین قطعه بتونی پل طبقاتی صدر در تهران اختصاص داده و جمله از آقای قالیباف وردی که گفته شورا و شهرداری جای نگاه حزبی نیست. آقای قالیباف این جمله رو در همین مراسم اعلام کرده. پل طبقاتی صدر در تابستان جاری گویا به گفته روزنامه تهران امروز به بهره برداری خواهد رسید، پلی که مدت‌ها بود روش کار می‌شد، هزینه‌های زیادی هم به خودش اختصاص داده. بخش دیگری از روزنامه شرق تیتر یکش هست که درهای باز کشور به روی واردات هست و نوشته که تهران امروز و گفته که هندوستان، امارات و ترکیه در صدر وارد کنندگان برنج به ایران قرار دادن دارند. مطلب دیگری که روزنامه تهران امروز داره در همون صفحه اولش تأثیر پایین مشوقهای فرزند آوری هست بر در واقع کاهش فرزند آوری، یعنی در واقع اعلام کرده بر اساس یک پژوهشی که اعلام شده اخیراً این مشوق‌هایی که اعلام شده از جمله 9 ماه مرخصی و در واقع مرخصی بدون حقوق برای مادران تأثیری بر در واقع تشویق خانواده‌ها به کاهش فرزندآوری، افزایش فرزندآوری نداره و حتی اعلام کرده که بر اساس همین تحقیق تا 80 سال آینده جمعیت ایران اینقدر کم خواهد شد که به یک جمعیت 31 میلیون نفری ختم خواهد شد و این البته برغم سیاست‌های تشویقی نظام سیاسی ایران هست در حال حاضر. روزنامه‌های دیگر رو هم در فرصت‌های بعدی برای شما مرور خواهیم کرد قطعاً، اما با روزنامه اعتماد به پایان ببرم که از تیتر یکش هست چهره‌های کهنه‌کار در احزاب نوپا و گفتگوی اختصاصی که با غلامرضا ظریفیان معاون دانشجوی وزارت علوم دوران اصلاحات انجام داده. او گفته که دانشگاه بدون استقلال دانشگاه نیست. آقای ظریفیان در سال 89 در دوران وزارت کامران دانشجو با سایر اساتید حکم بازنشستگی زود هنگام دریافت کرد. ایشون بر گفتگو با اعتماد تاکید کرده که مهمترین چالشی که دانشگاه در این دوره با آن روبرو هستند کمرنگ شدن استقلال و تمرکزگرایی وزارت علومه که شأن این وزارت رو پایین آورده. او درباره فضای سیاسی دانشگاه هم گفته دانشگاه به شدت غیر فعال از نظر سیاسی، برای اینکه دانشجویان میدونن که برای هر فعالیتی باید هزینه بدن و این هزینه رو نمیخوان بدن. تیتر دیگری که روزنامه اعتماد داره از قول نجف قلی حبیبی در گفتگو با اعتماد گفته که اصولگران از کابینه روحانی دلخور نشوند، گویا که مورد انتظار اونها نخواهد بود. هر سال در آستانه ماه رمضان هم در ایران و هم در سایر کشورهای مسلمان دولت‌ها به مردم اطمینان میدن که کالاهای لازم برای پاسخ دادن به نیاز روزداران به قدر کافی موجود هست، اما امسال در ایران خبرهایی منتشر میشه مبنا بر اینکه در آستانه ماه رمضان، البته در سالهای گذشته هم تقریبا همین طور بوده، کالاها به صورت جهشی دارن گرون میشن. گفتگوی اقتصادی امروز من با فریدون خاوند در همین باره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه رابطه‌ای هست بین ماه رمضان و جهش قیمت‌ها؟
اصولا آداب و مراسم مذهبی پیامدهای اقتصادی هم داره، از سفرهای زیارتی به خصوص حج گرفته تا مراسم عاشورا و به خصوص ماه رمضان که مصرف بعضی از مواد غذایی رو بالا میبره و طبعا تنش‌هایی رو در بازار این گونه مواد ایجاد میکنه. در مراسم افطار یا سحری در بعضی از کشورهای اسلامی آشپزی‌های خاصی است، برای غذاهای مصرفی مواد خاصی مصرف میشه، مثلا گوجه فرنگی یا گوشت مرغ یا لبنیات، و گاه قیمت این مواد چند برابر میشه در آستانه ماه رمضان. معمولا تب مصرفی طی این ماه بالا میره تا جایی که در جوامع غربی اقلیت‌های مسلمان تبدیل میشن به یک بازار مهم برای شماری از واحدهای تولیدی و روی اونها برنامه ریزی میشه. منتها افزایش قیمت چند کالا اون هم طی چند روز و چند هفته به معنای تورم نیست. وقتی از تورم صحبت میشه که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات طی یک دوره زمانی مشخص مثلا یک سال بالا بره. روزداران ایرانی امسال با یک تورم واقعی و سرسام‌آور دست به گریبان هستند.
بعد تازه ترین گزارش های بانک مرکزی هم نشون میده که جهش قیمت ها بیشتر در حوزه اقلام مواد غذایی هست که اتفاق افتاده.
دقیقاً آمار بانک مرکزی قیمت کالاها رو در هفته منتهی به 14 تیر ماه منتشر کرده و ما در این آمار میبینیم که قیمت خیلی از مواد غذایی مورد نیاز روزدارها طی یک سال از تیر ماه 91 تا 92 رشد نجومی داشته. حبوبات 111%، تخم مرغ 60%، گوشت قرمز 55%، چای 100%. تازه این آمار بانک مرکزی است. مردم افزایش بیشتری رو برای قیمت این کالاها احساس میکنند.
با این جهش قیمت ها، یا این قیمت ها همینطور خواهد موند، یا اینکه این احتمال هست که با وضعیت تغییراتی در وضعیت اوضاع اقتصادی ایران این قیمت ها در تا سال آینده به هر حال پایین بیاد؟
هر آدم واقع بینی باید صادقانه به مردم بگه که وضعیت اقتصادی کشور خیلی بده و کسانی که در آینده نزدیک زمام امور رو به دست میگیرند برای جبران سیاست‌های بسیار نادرست این سال‌ها به زمان احتیاج دارند. جبران این سیاست‌ها امکان پذیر هست به شرط اینکه در فضای داخلی و همینطور در فضای بین المللی کشور تحولات جدی اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، این برنامه با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسین‌فر.
خب بعد از گفتگوی اقتصادیمون درباره افزایش قیمت ها در آستانه ماه رمضان با آقای خاوند بریم و با پریبرز غریب همراه بشیم، ببینیم از جهان ورزش چه خبر.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دور مسابقات لیگ جهانی طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم ملی والیبال آلمان را بر عهده دارد. مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران به خبرگزاری ایرنا گفته نماینده فدراسیون جهانی والیبال در گزارش خود از میزبانی ایران در لیگ جهانی در مورد سیستم تهویه هوای سالن 12000 نفری ایراد گرفته و ما در حال رفع این مشکل هستیم. تیم ملی والیبال ایران که اولین حضور خود را در لیگ جهانی تجربه می کند با کسب نتایج درخشان و پیروزی مقابل تیم‌های قدر ایتالیا، صربستان و کوبا خود را به عنوان پدیده والیبال سال 2013 جهان معرفی کرده است. کاروان 20 نفره ورزشکاران ایران در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا که در هند برگزار شد با کسب 3 مدال نقره و ایستادن در جای 13 به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم دو و میدانی ایران یکی از ضعیف‌ترین نتایج یک دهه اخیر خود را در این رقابت‌ها به دست آورد. در گزارشی که روز دوشنبه از شبکه 3 سیما پخش شد، رضا قاسمی، ملی پوش دوهای سرعت ایران، نداشتن مربی را یکی از علل ناکامی خود در این بازی‌ها عنوان کرد.
من این 20 مسابقه است دارم بدون مربی نظام میشم که این واقعا تو شرایط من تاثیر میذاره. اگه مربی من نظام شد من شاید قول میدادم میتونستم تو ستا باشم.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت بین المللی ویلیام جونز در چین تایپه روز گذشته تیم دوم میزبان را با حساب 77-64 از پیش رو برداشت. تیم بسکتبال ایران که در دیدار اول اردن را شکست داده بود امروز به مصاف تیم ملی بسکتبال مصر می رود. در تازه ترین رده بندی تیم‌های فوتسال جهان که روز دوشنبه از سوی فیفا اعلام شد، تیم ملی فوتبال سالونی ایران همچنان در رده 7 دنیا و اول آسیا ایستاده. در این فهرست فوتسال برزیل در صدر قرار دارد و اسپانیا، ایتالیا، روسیه، پرتغال و آرژانتین بالاتر از ایران دوم تا ششم. در 27 دوره بازی‌های دانشجویان جهان در کازان روسیه عصر دیروز در رقابت‌های وزنه‌برداری مجید عسکری نماینده وزن 62 کیلوگرم تیم دانشجویان ایران به روی تخته رفت و جایگاهی بهتر از 8 کسب نکرد. دانشجویان ورزشکار ایران در 3 رشته وزنه‌برداری، کشتی و دو و میدانی در این رقابت‌ها شرکت کردند. و تیم ملی والیبال زنان ایران برای برگزاری اردوی آمادگی اواخر تیر ماه عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان خواهد شد. تیم والیبال زنان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا که شهریور ماه در تایلند برگزار می‌شود آماده می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 به وقت تهران و 5 بامداد به وقت پراگ. با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید و من مهرداد قاسم‌فر هستم. 30 دقیقه است که در کنار شما بودم از این برنامه، 1 ساعت و نیمه، 1 ساعت دیگه هم با شما خواهم بود. 30 دقیقه دوم این بخش رو آغاز می‌کنیم. پیش از اینکه گزارش‌ها رو آغاز بکنیم، بریم و باز مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرها. با شاهین بشیری همراه بشید.
با سلام دوباره. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک‌های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. گزارش‌ها که از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشر ایران نامه‌ای به خانواده ماندلا ارسال کردند. در پی افشای فعالیت‌های شنود اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، دولت برزیل اعلام کرد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت نامیبیا پس از 16 سال بازگشایی شد. پارک گزی استانبول که روز دوشنبه برای چند ساعت بازگشایی شده بود، بار دیگر بسته شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در ادامه آنچه که خواهیم داشته پیدا راه اندازی ایمیل ملی رو در گزارشی بررسی خواهیم کرد. سپس مرور چند خبر فرهنگی رو خواهید شنید. تورقی خواهیم داشت بر صفحات نخست سایر روزنامه‌های صبح تهران و آخرین خبرهای موسیقی رو خواهیم داشت و در این حال پیام‌ها و پیامک‌های شما رو. روز دوشنبه در ایران همایشی برگزار شد که در آن محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد ایمیل ملی رسما راه اندازی شده. به گفته آقای نامی، از این پس هر ایرانی در کنار کد پستی یک ایمیل یا پست الکترونیک اختصاصی هم دریافت خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از کیان معنوی بشنویم.
پس از حدود 8 سال حرف و حدیث در مورد راه اندازی اینترنت ملی در ایران، سرانجام روز دوشنبه محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که به هر ایرانی یک ایمیل ملی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر اگر به سایت پست ایران مراجعه کنید، راهنمای چگونگی دریافت ایمیل ملی را مشاهده می‌کنید. به وسیله این راهنما، هر ایرانی می‌تواند با مراجعه به پست، پسورد و یا گذرواژه خود را برای تشکیل ایمیل ملی دریافت کند. بحث اینترنت ملی از اوایل روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. این عبارت سپس به اینترنت ملی تغییر یافت و نهایتاً به شبکه ملی اطلاعات بدل شد. در حالی که کاربران اینترنت در ایران نگرانند که این شبکه دسترسی آنها را به اینترنت جهانی محدود کند و همچنین حریم خصوصیشان را نادیده انگارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی در عوض شبکه‌های خارجی را به جاسوسی متهم می‌کنند. آقای نامی در همایش افتتاح پست الکترونیک ملی گفت:
ما هدفمون ربایش اطلاعات دیگران، به خطر انداختن امنیت داده‌های دیگران یا بهره برداری نیست، چون تو اسلامی که ما بهش معتقدیم اینا نکوهیده است و حرامه. ولی شما اینو مطمئن باشین که وقتی که یک نفر به گوگل وصل میشه با کامپیوترش، ظرف چند دقیقه یا چند ثانیه کل محتویات رایانش رو تخلیه میکنه. قبل از اینکه استفاده کننده گوگل رو شناسایی بکنه، اونو شناسایی کرده و اقدامات خودش رو انجام میده.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، این سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را چنین ارزیابی می‌کند.
از نظر اینکه شرکت گوگل میاد اطلاعات فردی شما را دسترسی بهش پیدا می‌کنه، دو جنبه داره. یکی این که خب به هر صورت به اون متنی که شما توی ایمیلتون، توی جیمیل یا یاهو یا هر چیز دیگه‌ای داشته باشید، یه دسترسی به این متن دارن که اونا برای استفاده های تجاری ازش استفاده میکنن، اون که خود شرکت گوگل هم اعلام کرده. ولی اینکه به اینکه بیاد به دسترسی پیدا کنن به اطلاعات دیگه‌ای که توی کامپیوتر شما هست، همچیزی صحت نداره. تنها موردی که ممکنه این مسئله پیش بیاد اینه که یه ویروسی چیزی از طریق ایمیلی که آلیا جیمیل یا یاهو وارد کامپیوتر شما بشه، یه فردش ثالثی بیاد و از طریق اون ویروسی که توی کامپیوتر شما گذاشته بتونه اطلاعات رو فرض کنید دسترسی پیش پیدا کنه و یا منتقل بکنه. ولی از نظر اینکه شرکت گوگل فقط قصدش اینه که بیاد اطلاعات شخصی شما رو از کامپیوترتون برداره، این نه از نظر عقلی چیز نمیاد که یه شرکتی مثل گوگل قصدش این باشه که بیاد اطلاعات شخصی یه نفر تو ایران بخواد از تو کامپیوترش برداره.
در همین حال احمد بزرگیان مسئول ارشد کمیته تخصصی موسوم به دولت اینترنت میگوید یکی دیگر از اهداف ایمیل ملی در جهت مبارزه با فساد است.
نقش دولت الکترونیک و اصولا ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان‌ها برای ارتقای سلامت اداری یک نقش انکارناپذیره. امیدواریم که عدد سلامت اداری ما ارتقا پیدا بکنه و عدد ضد سلامتی اصطلاحاً یا خدای نخواسته اگه فساد اداری اسمشو بگذاریم، این به عدد زیر 5 کاهش پیدا بکنه که در سطح جهان هم تقریبا یک نرم قابل قبولیه.
سعید دریانوردان:
دو مسئله مختلفه که فکر می‌کنم این دو تا رو با هم قاطی می‌کنن. یکی اینکه خب اول از همه سر شرکت‌های دولتی برای جای دنیا، چه تو آمریکا چه تو اروپا، اداره‌های دولتی اینا ایمیل‌های مخصوص دارن برای کارکنانشون که میگن اینو فقط برای استفاده اداری شما می‌تونید استفاده کنید. معمولاً هم اون دامنه‌ای که استفاده می‌کنه مشخصه که شما مثلا ایمیلتون متعلق به یه نهاد دولتیه. اینجوری استفاده‌های شخصی یا سوء استفاده ازش خیلی کمتر میشه و به این طرف کنترل می‌کنن. شرکت‌های بزرگ IBM همه اینا دامنه‌های خودشون برای مسائل دارن. ولی اینکه یه نفر بخواد بیاد و یه دونه ایمیل ملی بذاره که خب ما برای این بخواد با فساد بخوایم مبارزه بکنیم، خب افراد این انتخاب دارن که اون ایمیل رو انتخاب نکنن، برای از یه ایمیل جیمیل یه چیز دیگه استفاده کنن برای کارهای فسادشون. اصلا راه انداختن یه ایمیل دولتی هیچ جنبه و هیچ برداشتی جز این که اعمال کنترلی باشه از طرف دولت مرکزی روی مکاتبات افراد، غیر از اون هیچ استفاده دیگه نداره.
سعید دریانوردان، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب در انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه 12 تیر در دیدار با تعدادی از روحانیون گفت که دولت قوی به معنای دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست.
کیان معنوی گزارش میداد و ما صدای شما رو بشنویم.
آقای روحانی بگیم که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه داشته باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی و نمیدونن اینا بذارن کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورها با هم زندگی بکنن.
میگن که این کار دست رئیس جمهور نیست، اون کار دست رئیس جمهور نیست، این کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام بده، اون کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام. پس واسه چی ما میریم رأی میدیم انتخاب میکنیم؟ خب یه باره که آقای رهبر خودش همه این کار رو انجام بده دیگه، یه نفر میخواد سپره برای خودش بکنه.
به نظر من اتفاقی که در مصر افتاد یک ضد کودتا بود بر علیه کودتای خزنده و غیر دموکراتیک اخوان مسلمین.
مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر روز آغاز میکنیم با همکارم فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای قاسم. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، از نمایشگاهی شروع بکنیم که آثار استادان نقاشی قهوه خانه ای رو گردآوری کرده و تو فرهنگسرای معرفت امروز افتتاح میشه.
بله، خب نقاشی قهوه خانه‌ای یکی از به اصطلاح ژانرها یا شیوه های نقاشی سنتی ایران است، در کنار نقاشی سقاخانه قهوه خانه در دهه های 40 و 50 به خصوص کارشناسانی در این زمینه پیدا شدن، تحقیقات مفصلی در این باره کردن، کوشیدن که بعضی از تکنیک‌های نقاشی قهوه‌خانه رو احیا بکنن. نقاشی قهوه‌خانه نقاشی‌هایی بود که در قهوه‌خانه‌ها می‌کشیدن، رنگ روغن بود و اکثرا هم موضوعش موضوعات رزمی، بزمی و مذهبی داشت، یعنی یا داستان‌های شاهنامه بود یا داستان‌های نظامی بود، اون صحنه‌های بزمیش به اصطلاح، یا به اصطلاح موضوعات مذهبی. به هر حال حالا فرهنگ سرای معرفت نمایشگاهی برگزار خواهد کرد که امروز افتتاح خواهد شد از استادان نقاشی قهوه‌خانه. 40 اثر از که از آقای جواد عقیلی هستش که نقاشی روایی هست، و بعد آثاری از حسین قلدرآغاسی که بزرگترین چهره و خلاق‌ترین چهره نقاشی قهوه‌خانه ای بود، محمد مدبر، عباس بلوکی‌فر، محسن اسماعیل‌زاده، حسین همدانی و فتح‌الله قلدرآغاسی که اینا همه از بزرگان نقاشی قهوه‌خانه ای بودن. این نمایشگاه تا 5 مرداد ماه هم ادامه داره.
اما در حوزه تئاتر نمایش گاهی تلفن به خودت بزن که خانم شهره سلطانی اونو کارگردانی میکنه و قبلا هم بر صحنه رفته بود، دوباره داره بر صحنه میره، و درباره این نمایش هم لطفا اطلاعاتی بدید به شنوندگان ما.
بله، اجرای مجدد این نمایش از امروز آغاز خواهد شد. همونطور که شما گفتید نمایش چند پیش به صحنه رفت، با استقبال گسترده تماشاچیان هم روبرو شد. این نمایش رو شهرام احمدزاده نوشته و خانم شهره سلطانی کارگردانی کرده، در فرهنگسرای عرصباران از امروز به صحنه خواهد رفت. یک درام اجتماعی است که درباره تنش‌هایی که شخصیت اول نمایش دیگه زن هست باش مواجه میشه. جالب این است که روز چهارشنبه 19 تیر ماه درآمد این نمایش به نفع بنیاد خیریه برکت است. بنیاد خیریه برکت بنیادی است که هنرمندان درست کردن و هدفشون این هستش که اشتغال زایی بکنن و آموزش بدن برای بانوان بی‌بضاعت و سرپرست خانوار. بنابراین کسانی که روز چهارشنبه نمایش خواهند دید، هم یک نمایش خواهند دید و هم کمک خواهند کرد به زنان بی‌بضاعت و سرپرست خانوار.
خب یک سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی هم در ایران برگزار میشه که زمان و محلش گویا اعلام شده.
بله، اعلام کردن که دومین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی 30 شهریور در اصفهان برگزار خواهد شد و قول دادن که مجسمه هایی که ساخته میشه در این سمپوزیوم رو در شهر اصفهان نصب بکنن، و این امیدواریم که این قول حتما انجام بشه. این دومین دوره است. دوره اول مجسمه سازی بر اساس آهن بود، این بار بر اساس سنگ هست و البته تلفیق سنگ و آهن. قرار است از 6 هنرمند ایرانی و 6 هنرمند خارجی دعوت بکنن که بیایند و در این سمپوزیوم آثارشون رو خلق بکنن. کسانی که میخوان که در این سمپوزیوم شرکت کنن تا 30 تیر ماه وقت دارن که پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر، با ما همراه بود.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
خب ادامه میدیم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با روزنامه‌های باقی مانده در حد فرصت کوتاهی که داریم. من از جهان صنعت شروع میکنم که تیتر یکش رو به رشد دو برابری قیمت کالای اساسی با که بر اثر پیامدهای افزایش نرخ ارز مرجع برای دولت جدید هست در واقع اختصاص داده. گزارش مفصلی داره، اونجا گفته که سبد کالاهای اساسی مثل گوشت، قرمز، لبنیات، مرغ، تخم مرغ بین 40 تا 70 درصد افزایش قیمت خواهند داشت و نان هم به همین نسبت گرون میشه و تازه باید به اینها افزایشی که ناشی از وضعیت روانی بازار هست رو هم اضافه کردین، در حالی است که دولت هیچ نهادی در دولت فعلی تصمیم برای نرخ ارز این کالاها نگرفته. از طرفی از قول محسن صفایی فراهانی گفته که آقای احمدی نژاد در دورانی که فدراسیون فوتبال تحت فشار شدید بود تصمیم داشت که خودش بشه رئیس فدراسیون فوتبال، اما رد شده از طرف فدراسیون آسیایی. در واقع روزنامه آرمان رو نگاهی بکنیم که در روزنامه آرمان عکس اولش رو به احمد پورنجاتی و عباس عبدی، دو چهره اصلاح طلب، اختصاص داده و صحبت‌های از اونها رو داره که میتونید اونجا بخونید. در بخش خبر در سمت چپ صفحه از خداحافظی سه اوغدان با شورای نگهبان میگه. خبری هم داره مبنی بر اینکه قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار در ایران داره اتفاق میفته و این اعلام رسمیه حجم در واقع بخش غیر رسمی اقتصاد هست که اتفاق میفته در ایران، احتمالاً خیلی بیشتر از اینها خواهد بود. بخش‌های دیگری هم روزنامه آرمان دارم، به دلیل کمبود وقت من نمیتونم خیلی روش بیستم. روزنامه جام جم رو نگاهی بکنیم به صفحه اولش که از رشد نگران کننده بورس تهران داره صحبت میکنه. اگر همکارانم تصویر روزنامه جام جم رو صفحه اولش رو بدن که متاسفانه این تصویر وجود نداره. روزنامه رسالت رو شما پس نگاهی بکنید که از مصر میگه که همچنان در آتش و خون. به گفته این روزنامه عکسای اصلیش رو هم به همون اختصاص داده. روزنامه کیهان رو نگاهی بکنیم به صفحه اولش که او هم به روزنامه در واقع مسائل مصر اختصاص داده مطالب اصلیش رو. ظاهرا روزنامه های جناح راست همشون علاقمندن که مطالب اصلیشون رو به وقایع مصر اختصاص بدن تا وقایع داخلی در حال حاضر. روزنامه بانی فیلم رو هم به عنوان آخرین روزنامه من پیشنهاد میکنم که صفحه اولش رو شما نگاهی بکنید که این روزنامه روزنامه سینمایی هست. اگر ممکن روزنامه بانی فیلم رو هم کارنم نمایش بدن. میگن که از اتاق فرمان من میگن این روزنامه صفحه اولش رو در دسترس ندارن در حال حاضر. اما روزنامه بانی فیلم از قول مسعود دهنمکی که در جمع دانشجویان اهوازی صحبت کرده گفته که با هالیوود، یعنی خالی بندی اینو ترکیب کرده با هالیوود، هالیوود نمیشود به جنگ هالیوود رفت. گویا نقدی داره به آنچه که در سینما ایران داره اتفاق میفته. درخواست یک نماینده مجلس رو روزنامه بانی فیلم نقل کرده که از صدا و سیما خواسته که ربنای شجریان در ماه رمضان پخش بشه و مخاطب شناسی گذشته فرهادی اسم مطلب دیگرش هست که اونجا پرسیده یا تماشاگران فیلم تازه فرهادی، فیلم گذشته آقای فرهادی که الان در تهران هم اکران هست بازیگرنویس، همان مخاطبان همیشگی هستند یا تغییر کردن این مخاطبان. بخش دیگری از اون به فیلم تازه مسعود کیمیایی اختصاص داره که فیلمی با عنوان عرق سرد گویا از قول مسعود کیمیایی اعلام کرده که قرار هست که به زودی کلید بخوره، که البته مسعود کیمیایی در گفتگو با روزنامه شرق اسم دیگری رو برای این فیلم اعلام کرده بود. اینجا گفته که برای این فیلم شقایق فراهانی، یوسف مرادیان، تینا پاکروان و ساعد سهیلی بازیگران هستند که به جمع عوامل عرق سرد پیوستن و پیش از این هم بازی پولاد کیمیایی، پسر خود آقای کیمیایی، و محمد رضا فروتن و مهناز افشار برای ایفای نقشه اصلی این پروژه قطعی شده بود. بخش مرور روزنامه‌های صبح تهران رو همینجا به پایان می‌برم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه این برنامه بریم و بشنویم آخرین خبرهای موسیقی رو در گزارش همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. سه‌شنبه صبح و مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های بازار موسیقی جهان در کشور بریتانیا. بیرون از ایران دوشنبه ها روز اول کاری هفته تو خیلی از کشورهاست و تازه های هر چیزی تو همین روز وارد بازار میشن. محصولات موسیقی، تک آهنگ ها و مجموعه آهنگ ها هم از این قاعده مستثنا نیستن و من هم به آلبوم هایی که دیروز وارد قفسه های فروشگاه های موسیقی در بریتانیا شدند نگاهی میکنم، یک چند تایی رو که به نظرم جالب انتخاب میکنم و با هم گوش میدیم. این که میشنویم تم اصلی سریال معروف تلویزیونی بازی تخت و تاج، سریالی محصول آمریکا که موسیقیش ساخته رامین جوادی، آهنگساز برجسته بین المللی موسیقی فیلم و سریاله. دیروز مجموعه موسیقی سری سوم این سریال منتشر شده. یک توضیح راجع به رامین جوادی 38 ساله بدم. او متولد آلمان، از پدر ایرانی و مادری آلمانی. آثارش معمولا بارز و قابل تشخیص و بیشتر هم پر از صدای گیتار الکتریکیه. تو چیزایی که دیروز منتشر شده شاید خیلی ها بیشتر از همه انتظار آلبوم تازه از جیزی رو میکشیدند. هنرمند پرطرفدار موسیقی رپ، هنرمندی موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، جیزی 11 تا آلبوم قبلا منتشر کرده و اون آلبوم ها بیش از 50 میلیون نسخه به فروش رفتند و حالا بعد از 3 سال اولین آلبومش رو به بازار داده. این قسمتی از آهنگ قسمت 2 از آلبوم جدید جیزیه که در اون بیانسه خواننده مطرح موسیقی پاپ او رو همراهی میکنه. میدونیم که بیانسه همسر جیزی 43 ساله هم هست. تامسون یک نوازنده کهنه‌کار ساکسیفون، هنرمندی 56 ساله که با گروه مگنس تو دهه‌های 70 و 80 میلادی نام خودش رو مطرح کرده بود. گروهی انگلیسی که در شمال شهر لندن در کمدن تاون شکل گرفته بود، اما سبکش متأثر از سبک اسکا بود، موسیقی که در میانه‌های قرن گذشته تو کشور جامائیکا شکل گرفته. و حالا تامسون ارکسترایی رو به نام ارکسترای اسکای لی تامسون را انداخته و دیروز آلبومی جدید رو منتشر کرده به این هدف که باز هم نغمه ها و آواهای موسیقی جامائیکا، سبک های اسکا و رگه رو به مخاطبان بیشتری ارائه کنه. ایس به نام تب اسلحه از ارکسترای اسکای لی تامسون از اولین و تازه ترین مجموعه قطعات این ارکسترا. از یک هنرمند 27 ساله موسیقی پاپ بشنویم، از سکایلر گری، خواننده نوازنده و آهنگساز آمریکایی که دومین آلبومش رو به تازگی منتشر کرده، آلبومی به اسم به پایین نگاه نکن، آلبومی که تصور میشه با استقبال گرمی بین طرفداران موسیقی پاپ روبرو بشه و ما هم به اولین تک آهنگ از این آلبوم گوش میدیم که چند ماه قبل منتشر شده بود. این آهنگ به نام اجازه بده سوار دوچرخه بشم از سکایلر گری، هنرمند پاپ آمریکایی، از دومین آلبومش. تو این آهنگ امینم ستاره موسیقی هیپ هاپ او رو همراهی میکنه. و حالا از تجربه جدید جیمز هانتر بشنویم، هنرمند معروف سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول، تجربه‌ای که متفاوت از آثار قبلی این هنرمندی انگلیسی که بارها نامزد دریافت جایزه معتبر گرمی هم شده. جیمز هانتر تو تجربه جدیدش فضایی متفاوت رو ارائه کرده و برای اولین بار اثرش رو به نام جیمز هانتر 6 منتشر کرده. البته این برای تقدیر از نوازندگانی که در دو آلبوم موفق هانتر، آلبوم هایی که به ترتیب 5 و 7 سال پیش منتشر شده بودند، او رو همراهی کردند و ما هم از همین تجربه جدید آهنگ لحظه به لحظه رو گوش میدیم. آهنگی به اسم لحظه به لحظه از آلبومی به همین نام از گروه جیمز هانتر 6. و در آخر از یک هنرمند زن 30 ساله استرالیایی بشنویم، از امیلی بارکر، هنرمند موسیقی پاپ راک که موسیقیش ریشه تو موسیقی محلی و نواحی بریتانیا داره. او 10 سالی در موسیقی فعالیتی حرفه‌ای داره و دیروز ششمین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به نام رودخانه عزیز، و ما هم به آهنگی به همین نام از این آلبوم گوش میدیم، رودخانه عزیز از امیلی بارکر و گروه رد کلی هالو. Won't you take me out of here? Tell your friends to see that I'll be waiting at the pier. Then throw me down to those rolling waves. They're gonna take me the rest of the way. Show me bright.
خب در حالی که این موزیک رو میشنوید از گزارش بردیا افشین همکارم، میریم به بخش سوم صبحانه با خبر که دیگه تصویری نخواهد بود و میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون ما رو دنبال کنید یا همون ماهواره صدای ما رو بشنوید.